بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. روز پنجم ماه جمادی الاولا روز ولادت حضرت زینب علیه السلام، این رو تبریک عرض میکنیم خدمت دوستان. یه روایتی رو عرض میکنم، گرچه های اسماعیلی همه رو به فیض رسوندن، منتها ما هم یه روایت کوتاه عرض میکنم که شاید قبلا هم شنیدید، منتها این رو یادآوری میکنم که خود دوستان ترجمه بکنن. قالت زینب بنت امیر المؤمنین علیه السلام، علیهما السلام، من اراد یا من احب، من اراد ان یکون الخلق شفعاءه، من اراد ان یکون الخلق شفعاءه عند الله فلیحمده، الا تسمع الى قولهم سمع الله لمن حمده فخف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك. این روایت رو بنویسید. من اراد یا من احب ان یکون الخلق شفعاءه عند الله فلیحمده، الا تسمع الى قولهم سمع الله لمن حمده فخف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك. خب کدوم یک از دوستان ترجمه میکنن روایت رو؟ شما؟ اراده به؟ خب احبه هستی، خیلی خوب. من اراد به همین صورتی که ان لا یکونه که نیست، خب خیلی خوب، سندش هم گفتن بلاغات النساء. خودتون های خاکی ترجمه میکنید؟
شفیع
احسن و کیا میگن سمع الله لمن حمده؟ نمازگزاران میگن دیگه. احسن. احسن، خیلی خوب. واستحیمن یکی از یاهاش استحیمن بوده، استحیا یستحیی شرم میکنن، امرش میشه واستحیه. گاهی از باب تخفیف یه دونه یه ها هم باز میفته میشه واستحیه، واستحیه هم واستحیه، یعنی حیا کن. خیلی خوب. ارتباط اون صدرش با اون الله تسمع الله لمن سمع الله لمن حمده، این ارتباط چی میشه؟ هر کس دوست میداره مردم شفیعش باشن حمد خدا رو بکنه، آیا نمیشنوی که نمازگزاران میگن سمع الله لمن حمده؟ این تعلیل بر اون جمله بالاست. ارتباطش چجوری میشه؟ دوستان دیگه آقای سالمی، خیلی خوب. این سمع الله لمن حمده رو حضرت جمله دعایی گرفتن و شفاعت یعنی دعا کردن. دعا کردن در حق دیگران هم شفاعت کردن برای اوناست. کسی که داره برای دیگری دعا میکنه، یا خدای فلانی رو بیامرز، داره پیش خدا شفاعت میکنه برای او. خب این سمع الله لمن حمده رو حضرت دعایی گرفتن، مثل ایده الله، نصره الله، رحمه الله، اینجوری هم ما خودمونم داریم. حالا اینم سمع الله، سمع الله لمن حمده، بشنود خدا سخن کسی را که او را ستایش میکند و هم میکند. خب پس خلق به قرینه قولهم سمع الله میشه نمازگزاران. اگر کسی میخواد همه نمازگزاران عالم شفیع او باشن، یعنی دعاگوش باشن، هر کس میخواد همه نمازگزاران دعاش کنن، الحمدلله بگه، فلیحمد کن. وقتی الحمدلله میگه، نمازگزاران عالم وقتی میگن سمع الله لمن حمده، خدا بشنود سخن کسی را که او را حمد میکند. بشنود یعنی ترتیب اثر بده، میگید به فلانی گفتم حرفم رو شنید، گوش کرد. گوش کرد یعنی ترتیب اثر داد، به خصوص که با لام متعدی شده، نه با من. سمع من حمده، نه سمع لمن حمده. سمع الله لمن حمده. سمع اصل شنیدن با من باید بیاد، سمع تو منه کذا، اما اگر با لام اومد در سمعه معنای استجابه اشراب شده. سمعه یعنی سمعه و استجابه لمن حمده. موقع وقتی معنای استجابت درش اشراب شده با لام متعدی میشه. سمع الله لمن حمده. حالا که با لام متعدی شده معلوم میشه که معنای استجابت هم درش هست. خدا بشنود سخن کسی که او را حمد کرد، یعنی مستجاب کند. خب وقتی یک نمازگزار این رو میگه، داره دعا میکنه در حق حامدان. خب اگه منم گفتم الحمدلله، دعای او شامل حال من هم میشه. در ادامه هم حضرت فرمان پس از خدا بترس به خاطر قدرتش بر تو، از خدا حیا کن به خاطر نزدیکیش به تو. این فا هم که تفریع شده بر ما قبل، شاید از این بابه که ببینید خدا هر نمازگذاری هر گوشهی صدا میکنه، خدا صداش رو میشنوه و قدرت بر اجابت خواسته او رو داره. پس این خداییست که به همه نمازگذاران نزدیکه و قدرت برآورده کردن خواسته ها رو داره. از یک چنین خدایی بترس به خاطر قدرتش و حیا کن به خاطر نزدیک بودنش. شاید مثلا اینجور بعضی از تو اینترنت این رو بزنید، بعضی از کتاب ها اومده من اراد ان لا یکون الخلق شفعا، ولی اون غلطه، اون اشتباه. منتها بعضی ها هم تو کتابشون همون رو آوردن ترجمه کردند و اگه هست میخواد بعد ارتباطش خیلی دیگه روشن نیست. اون معلومه که نسخه بدل، اگه نسخه بدل هم باشه اون اشتباهه. درست همینه که من اراد ان یکون الخلق، نه ان لا یکون الخلق شفعا. خب خیلی خوب، طیب الله، خوب بود آیه سالمی، خیلی خوب. توی بعضی از روایات دیگه هم نگاه بکنید، سمع الله رو معصومین دعایی معنا کردن، فقط این روایت نیست. روایت دیگری هم داریم که حضرت تو روایت امام باقر یا امام صادق علیه السلام باز سمع الله رو دعایی معنا کردن. خب انشالله که همه ما هم ترس از خدا داشته باشیم، هم حیای از خدا و مشمول دعای خوبان عالم و نمازگزاران باشیم. و اما بحث این اساس الحکومه، صفحه 71 صحبت‌های مونتسکیو نقل شد که ایشون حکومت رو سه صورت برش تصویر کرد. هر صورتی رو هم یه زیربنا و یک اساس برش بیان کرد و بر اون اساس هر حکومتی یک استقرار و ثبات و دوامی پیدا میکنه. ایشون صفحه 71 میفرماد هذه خلاصة ما یمکن استفادته مما کتبه مونتسکیو خلال عدة صفحات من کتابه روح القوانین. آنچه ذکر شد خلاصه آن چیزی بود که میشد استفاده کرد از نوشته های مونتسکیو در خلال چند صفحه‌ای که از کتاب روح القوانینش هست. حالا ما در مقابل این نصف وقتی قرار میگیریم، دیروز یه اشاره کردم، عرض کردم ایشون میگه که این سه عاملی که ایشون ذکر کرد، یکی عامل تقوا رو ذکر کرد، یکی عامل شرف رو ذکر کرد برای یک نوع حکومت، یکی عامل ترس و وحشت، این ستا رو که ذکر کرد به نظر میرسه این یه تصوراتیست که ایشون بیان کرده، انگار که تو عالم خیال یه چیزهایی رو تصویر کرده. در واقعیت که قرار بگیریم میبینیم اینها پشوانه قوی نمیتونه باشه بر این که یه شخصی مصالح جمع رو رعایت بکنه و مصالح جمع فدای مصلحت‌های شخصیش نشه. بعد نالا کمی توضیح میدم. مثلا میگم ایشون گفت مثلا وطن پرستی یا وطن دوستی. وطن دوستی که در این افراد هست نسبت به خارج کشور که حساب بکنی، مثل همین حال به تعبیر من این مثل این صهیونیست‌ها میشه و آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی که همه جا رو میخوان استثمار بکنن برای اینکه خودشون راحت زندگی بکنن. اینا میرن منابع کشورهای دیگر رو، نیروهای انسانی کشورهای دیگر رو، ثروت‌های کشورهای دیگر رو به نفع خودشون با لطایف الهیلی مصادره میکنن، در اختیار میگیرن، اونا هر جور شدن بشن اون انسانیت، اون روح شکل نمیگیره. نسبت به خودشون هم در اینا، در این وطن دوستی و اینها، در ورای جامعه خودشون یه حسی رو به وجود میاره، استثمار دیگران، دیگران رو از حقوق اساسیشون محروم کردن، حقوق دیگران رو ضایع کردن. تو فضای داخل هم که نگاه بکنی باز میبینی اینها عامل قوی نیست که جلوی اون متامع شخصی و منافع خصوصی رو بگیره، که یک مثلا این انگیزه وطن دوستی یا اون شرف اینها اینقدر قوی باشه که طرف به خاطرش منافع دیگران رعایت کنه، به خاطرش احیانا از منافع خودش به نفع اجتماع بگذره. اگر اعتقاد به قیامتی نباشه، اگر اعتقاد به حساب و کتابی نباشه، اون انگیزه‌ای که طرف رو سوق میده به این که حتما ملاحظات رو داشته باشه چیه؟ میگن که و نحنو ازا احاد النس لا نملک الا نفخرز ان منتسکیو و امثالهو یتحدثون ان حکوماتن مثالیت و خیالیه که لا تمتلک نصیبا من الواقع. ما وقتی مقابل این نص ازا نواد باشه، ازا، وقتی ما در مقابل این نص قرار میگیریم چاره ای جز این نداریم، لا نملک الا ان نفترض، چاره ای جز این نداریم که تصور کنیم، فرض کنیم که این آقای مونتسکیو و امثال او از یک حکومت‌های ایدئال خیالی دارن صحبت میکنن. اینها مثالی است، ایدئاله، رئال نیست. رئالیست، رئال یعنی چی؟ واقعیت. اینا رئال نیست، اینا مثاله، خیاله، اینا ایدئالیسمه، ایدئالیسم یا رئالیسم. اینها در عالم خیال یه چیزهایی رو تصویر میکنن که بهره ای از واقعیت ندارد. لا تمتلک نصیبا من الواقع و انما تعیش علی مستوی فروض فلسفیه ممکنه و صور عقلیه تجریدیه. این تصورات بر مستوای یک فرضهای فلسفی ممکن، همین که بگیم آه از نظر عقلی ممکن است چنین چیزی، اما واقع چیه؟ تو واقعیت نیست. بر یک مستوای فرض فلسفی ممکن و یک صورت عقلی مجرد از خارج تجریدی است. وگرنه فلو کان البحث عن واقع حکومی خارجی، اگر ما بخوایم از یک حکومت واقعی خارجی سخن بگوییم، فاننا نجد عادتا انه لا یقف ای شیء فی قبال المصالح الشخصیه و الظلم و الطغیان الذین ینتجهما حب الذات الا الدین و العقیده. ما اگر بخوایم انا نجد عادتا، ما آنچه که در به صورت معمول میابیم اینه که نمی ایستد هیچ چیز، لا یقفو، هیچ چیز در قبال مصالح شخصی، در قبال ظلم و طغیانی که ینتجهما حب الذات، که ناشی از حب ذات میشه و حب ذات اینها رو نتیجه میده، هیچی مقابل مصالح شخصی و ظلم و طغیانی که از حب ذات برمی آید نمیتونه وایس مقابله بکنه الا الدین و العقیده و الا الدین و العقیده و الاخلاق الفاضله. تنها ایناست که میتونه وایسه، اونم دین و عقیده و اخلاقی که تغرس و هستما ان طریق الانبیا و الوحف النفوس، اونم دین و اخلاق فاضله‌ای که آس تغرس و هست سما، آسمان او را میکارد، اونی که عقیده‌ای که نهال آسمانی باشد در وجود شخص کاشته شده، علتی تغرسها از سما، او رو غرس میکند در وجود افراد، آسمان از طریق وحی، از طریق انبیا، نه یک اخلاقی که الان مطرح هست، اخلاق منهای خدا. اخلاق منهای خدا هم الان کتابم داره، اخلاق کاربستی، درسنامه درس گفتارهای اخلاق کاربستی، کتابش رو که باز میکنی بسم الله نداره، بعدم اون توضیح داده که اینها یک اصولی است که دیگه بس خدا و اینا توش نیست. هر کسی اگر اینجوری زندگی بکنه زندگیش اخلاقیه، هیچ حرفی هم از خدا نیست. یه جاهایی هم میخواد بگه، میگه بر اساس کسانی که خدا را قبول دارند، بر اساس قول کسانی که خدا را قبول دارند، اینجوری مثلا. اون اخلاق نه، اخلاقی که تغرسو از سما ان طریق الانبیا والوه، فقط اینه که میتونه مقابل مطامع شخصی بیسته. ولا نقصد و بدین طبعا، بعد دینی هم که میگیم، دیدید مونتسکیو تو مثالاش میگفت این آقا رو اگر بهش بگن پدرت رو بکش میکشه، اگه اون ملک بگی، اما اگه بهش بگی شراب بخور نمیخوره، چون شراب را دین حرام کرده. میگم این تصور این آقای مونتسکیو از دین چیه؟ دین نیست که شراب رو حرام میداند اما پدر کشتن رو باش مشکلی نداره. میگه ما این دین منظورمون نیست. ولا نقصد و به دین طبعا، ذالک الدین الذی لا یملک من القدره الا من الناس من شرب الخمر. این دینی که تنها قدرتی که داره اینه که به مردم بگه شراب نخورید و مانع شراب خوردن مردم بشه. بینما لا یستطیع ان یمنع الابن من قتل ابی، اما در حالی که توان این که فرزند رو باز دارد از این که پدرش رو بکشه نداره. کما جا فی کلمات مونتسکیو، اومد تو کلماتش. و انما نعنی، ما منظورمون از دین چیه؟ الدین الذی لم یکن مونتسکیو و امثاله من ائمه القوانین الوضعیه قادرین علی تصوره. این دینی که مونتسکیو و امثال او اصلا نمیتونن تصورش بکنن، اصلا نمیفهمن اون دین رو. انه الدین الذی یأمر بکل ما هو خیر و ینهى عن کل ما هو شر. آیه چیه؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این آیه رو معمولا تو نماز جمعه قدیما، این آیه یک آیه ثابت نماز جمعه بود، که تو نماز جمعه مقید بودن که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این آیه از جوامع الکلمه، یعنی یک آیه بسیار جامع و کاملی که امر و نهی رو به صورت جامع در خودش جای داده. این دینی که اینجوریه که یأمر بکل ما هو خیر بالعدل والاحسان و ینهى عن کل ما هو شر و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی و یربی الانسان المضحی بماله و مقامه و دمه فی سبیل انتصار العقیده طالبا بذلک رضا الله لا غیر. این دینی که انسانی رو تربیت میکنه و یرب الانسان، و این تربیت میکند انسان را، انسانی را که المضحی به ماله، یعنی قربانی میکند، تضحیه میکند مالش را، مقامش را و خونش را در راه یاری عقیده، و طلب میکند به این قربانی کردن فقط رضای خداوند متعال را. انسانی که به خاطر رضای خدا از همه چیز، مالش، مقامش، خونش میگذره، این دین و این انسان که دست پرورده این دینه. اما اذا ضربنا صفحا عن العقیدت و دین، ضربنا صفحا یعنی نادیده بگیریم، اونجا گفتیم اخذنا به عین اعتبار، اخذنا به این اعتبار یعنی در نظر گرفتن. اذا اذا اخذنا بعین الاعتبار یا ناخذ بعین الاعتبار، الاخذ بعین الاعتبار یعنی در نظر گرفتن، ضربنا صفحا یعنی نادیده بگیریم. و ام افنظر با انکم و ذکر صفحا انکنتم قوما مصرفین، آیا ما از این که ذکر رو برای شما بفرستیم انصراف حاصل بکنیم، نادیده بگیریم فرستادن ذکر رو برای شما به خاطر اسرافتون؟ این نظر و صفحن تو قرآن هم داریم، افنظر با انکم و ذکر صفحن انکنتم قوما مصرفین. اما اذا ضربنا صفحن عن العقیدت و دین، اگر از دین و عقیده صرف نظر بکنیم، صرف نظر کردن، صرف نظر کردن یعنی نادیده گرفتن، این صرف نظر یعنی نظر را برگرداندن، حالا نادیده گرفتن هم همین. فسوف لن نلقا ای زمان فی نظام دستوری او الجمهوری لتبع الحق و العدل، ما لن نلقا برخورد نمی کنیم ای زمان هیچ تضمینی را در نظام قانون یا نظام جمهوری، در نظام حالا مشروطه باشه، مشروطه سلطنتی که نظام دستوری و قانونه، یا نظام جمهوری که بر اساس آرای مردمه، هیچ تضمینی ندارید لاتباع الحق و العدل، که مردم و حکمگزاران تابع حق و عدل باشند. و ایو شرف یتصور فی من لا یعتقد به نظام مسیر للحیات مبشر کل من زها به مصالح شخصیت دانیه لصالح المجتمع والعقیده به جنت ارضها السماوات والارض. چه شرافتی هست؟ شما یکی از معیارهایی که مرا اون حکومت ها ذکر کردید چی بود؟ شرف بود، شرف بود، وطن دوستی بود، این که دناعت طبع نداشته باشه. کدام شرافت تصور می شود؟ چه شرافتی تصور می شود در باره کسی که، در مورد کسی که اعتقاد به نظامی ندارد که این نظام حرکت می مسیرون للحیات، که این نظام حرکت بخش است برای زندگی و بشارت می دهد کسانی را که قربانی بکنند مصالح شخصی پست خودشون رو برای مصلحت جامعه و عقیده، بشارت میدهد اینها رو به جنت ارض و هست سماوات و الارض، به بهشتی که پهنای او آسمان ها و زمینه، و بشارت میدهد به خلود در سعادت ابدیه. نظامی که یک چنین بشارت دهنده ای رو ندارد چگونه میخواهد؟ چه شرافتی تصور میشه که طرف بدون دریافت یک چنین بشارت و یک چنین عقیده ای از مصالح شخصی خودش به نفع جامعه بگذرد؟ کما لا یعتقد به حقیقت المصل و القیم التي غرست ها اوامر السما فی السما فی النفوس، چه این که عقیده ای هم نداره اون کسی که اون میگید بر اساس شرفش، اون حس میهن دوستیش، حس این که دناعت طبع نداره، مصالح خودش رو فدای جامعه میکنه. میگن وقتی که عقیده نداره به حقیقت مصل و قیم، آرمان‌ها و ارزش‌ها، وقتی کمالای اعتقدو به حقیقت آرمان‌ها و ارزش‌هایی که غرست ها اوامر السماء فی النفوس، اینها رو نهادینه کرده است و کاشته است اوامر آسمانی در نفوس. وقتی اوامر آسمانی باشه، خدا باشه، در نفس این بحث عشق به شهادت رو، ارزش شهادت رو، ارزش نمیدونم جانفشانی در راه عقیده رو در وجودش نهادینه میکنه. وقتی یک کسی چنین چیزی رو نداره، ایو شرف اندیو تصور، چه شرافتی برو تصور میشه که حاضر بشه بگذره؟ و ما مضمون السعی لتحقیق المساوات و دوافعه ما دامت الغریزت و ذاتیه تصور فی الفرد، چه ما مضمون السعی معنای تلاش برای تحقق مساوات و دوافعه و انگیزه های مساوات، ما مضمون السعی و دوافع سعی چه تضمینی برای تلاشه و چه دافع و انگیزه‌ای برای تلاشه، مادامی که غریزه ذاتیه تسور و فلفر داره در فرد فوران میکنه. ثوره یعنی انقلاب، ثوره حتی نصر، ثوره یعنی انقلاب، به گاو نر که زیر و رو میکنه زمین رو شخ میزنه میگن چی؟ ثور تسور رو یعنی برمیانگیزد. مادام این که غریزه ذاتی تسور و فلفرد داره در فرد برانگیخته میشه و او رو زیر و رو میکنه، فتدفعه للتعالی علی الاخرین، این وقتی فوران داره در فرد میکنه، تدفعه للتعالی علی الاخرین یعنی چی؟ تدفعه للتعالی علی الاخرین، او رو هلش میده، تلاش کن یه سر و گردن از دیگران بالاتر باشی، دفع میکند او را برای تعالی بر دیگران. یا تو با الان اینجوری چرا به دیگری بدی؟ الان این فرصت هست. اینجا توی شورای شهر تصویب شده که فلان محله اینجا خیابون کشیده بشه، خب همین الان خودت برو، این تا خبرش پخش نشده این خونه های کلنگی که توی این محله های دورافتاده اینا هست، اینا رو با یه قیمت خوب بخر. میگه خب اون بذار بنده خدا خود صاحبش اینجا فس فرده این خونهش میفته لب خیابون، بذار بهرش رو خودش ببره. بابا شما یه سرگردن بذار از بالا دیگران بالاتر باشی. وقتی که چیه؟ وقتی که عقیده اونجوری جنت نرز و از سماد و الارض نیست و فقط همین دنیاست و در همین چارچوب، چه چیزی هست؟ وقتی اون دوافع ذاتی هم هست، چه مانعی هست که دیگه طرف یک چنین کاری رو نکنه؟ مادامی که اون غریزه ذاتیش او رو دفع میکنه به اینکه تعالی بر دیگران پیدا کنه و منافست هم و رقابت بکنه با اونها، فی حطام دنیا، در اون بهره های دنیا، هیزم دنیا، اون بهره های دنیوی و ملذاتها، تا وقتی که این وجود درش هست و لذت های دنیا. مالم تؤتر هذه الغریزه تو به اطار تربوی سماوی، مادامی که اطار گفتیم یعنی چی؟ چارچوب. مالم تؤتر، مادامی که محدود نشده است این غریزه به اطار، اون چارچوب تربیت آسمانی. وقتی که فقط غریزه شخصی است چه میگه؟ حب وطن. و اما حب الوطن بالمعنى الذي يفهمه الانسان الغربي فسوف لن يا، این حب وطن میگه آقا اروپا وضعش خوب باشه، آفریقا هر بلایی تو سرش اومد بیاد، شما برو اونا معادنشون رو، جنگل‌هاشون رو، هر چی که دارن استخراج کن به نفع خودت. این نسبت به امم دیگه، نسبت به خودش هم هر فردی هر چی بتونه به نفع خودش مصادره کنه. اما حب وطن به معنایی که انسان غربی میفهماند، میفهمد در نگرش انسان غربی، فسوف لن یؤدی الا الى مد نظر الى الاوطان الاخرى، این منجر نمیشود مگر به چشم دوختن به سرزمین های دیگران، اوطان الاخرى و خیراتها، منابع اونها، جنگل های اونها، ثروت های اونها، و العمل على استعبادها و استعمارها، و تلاش برای بردگی گرفتن اونها و اونها رو مستعمره خود قرار دادن. مستعمره قرار دادن یعنی اونها رو برای آباد کردن به نفع خود به کار گرفتن. استعمار خودش واجش بد نیست، خداوند تو قرآن خداوند استعمارگر است، و استعمرکم فیها، خدا خودش مستعمره، خدا استعمارگر است، یعنی خداوند انسانها را در زمین گمارده است تا زمین را آباد کنند. استعمرکم فیها، خب مستعمره، ولی هم مستعمره مثلا میگید که لبنان تا کی مستعمره فرانسه بود؟ الانم دیدید که لبنانی ها نسبت فرانسه یا چیز حتی توی چیز مقاطع مختلف تو همین فضاها اونا نسبت به فرانسه یه چیزی دارن، یه تعلق خاطری دارن هنوزم. حتی دید حزب الله بود که بود یکی از مسئولین فرانسه اومد، اونا هم چون بالاخره تو لبنان زندگی میکنن نسبت به دولت فرانسه یه تندی نشون ندادن، یه برخورد نرمی از خودشون. این مستعمره اونها بوده، کشورهای زیادی. اینها حب وطنشون به استعمار کشورهای دیگه و استعباد یعنی عبد کردن اونها، بردگی اونها منجر میشه نسبت به کشورهای دیگه که حساب بکنی. محققاً به ذالک مصالح وطنهی فی قبال مصالح الاوطان الاخرى. این آقای غربی که حب وطن داره چشم میدوزد به ثروتها و سرزمینهای دیگران تا تحقق بخشد به واسطه اون مصالح وطن خودش رو در قبال مصالح سرزمینهای دیگران. حالا به نسبت خارج الوطن، این حب وطن نسبت به خارج اثرش اینه، اثرش استثمار و استعمار و استعباد دیگران است. نسبت به داخل چی؟ اما به نسبت لداخل، فمن الطبیعی ان یقدم مصالحه الشخصی علی مصالح الاخرین عندما تتعارض فی ما بینها متبعا به ذلک غریزت حب الذات. طبیعی است که مقدم دارد مصالح شخصی خود را بر مصالح دیگران هنگامی که تعارض بین مصالح پیش بیاد و تبعیت بکنه غریزه حب ذاتش رو. حب ذات میگه خودت، فلا شرف ازن ولا تقوا، میگه شرف کلیچنده. وقتی چی باشه شرط عادی باشه عادیه، ولی وقتی که تعارض مصالح پیش اومد بگی آقا شرف، بگی تقوا، میگه شرف و تقوا کلیچنده. درسته؟ به معنی یعدی الى المنفعت العامه فی نظام جمهوری او ملکی دستوری. تقوا و شرف به این معنی که منجر بشه به تأمین منافع عمومی در نظام دموکراسی جمهوری یا در نظام سلطنتی مشروطه. سلطنتی مشروطه همون مشروطه سلطنت. و دین وحده و به معناه صحیح، فقط دین، اونم دین به معنای صحیح خودش. هو الذی یکفل اجراء الحق و العداله فی المجتمع. دین است که کفیل اجرای حق و عدالت است در جامعه و عدم انحراف حاکم و استبداد حاکم مادامی که مجتمع متدین باشد حقا به دین صحیح. و ما هنگامی که نگاه میکنیم به حکومت دینی که یقود او انسان غیر معصوم، حکومت دینی که رهبری او رو یک انسان غیر معصوم به عهده گرفته است، ولیکن یستمد و ولایت او من الدین، غیر معصوم است اما ولایتش رو از دین گرفته است، استمداد کرده است. ما وقتی یک چنین حکومتی رو در نظر میگیریم، فانما ذلک مفتراز اطار دینی عام للحکومه والمجتمع. این فقط حاکم دینی باشه کافی نیست. ما وقتی یک حاکم دینی رو در نظر میگیریم در عصر غیبت معصوم، این حاکم ولایتش رو از دین گرفته و این رو فرض می‌کنیم در یک چارچوب دینی عمومی برای حکومت و جامعه تا انتظار ثمار طیبه رو داشته باشیم. یه رهبر الهی باشه اما چارچوب‌ها همون چارچوب‌های جوامع غربی و غیر دینی باشه، تو اون چارچوب که به ثمر نمی‌رسه. در یک چارچوب دینی کل عام و کلی برای حکومت وقتی یه رهبری اونجوری هم باشه نتیجه میبخشه. و به هر حال خلاصه عنصری که ضامن است که منتهی نشود حکم اسلامی به استبداد، این یتوفر فی روح الحکم الاسلامی نفسا، این مهیاس در روح خود حکم اسلامی و اون دین و تدین است، همان دین و تدین کفیل است. و من المعقول تماما ان یهتم اولیاء الله به تربیت المجتمع الذی یقوده الدین، و آنچه که به صورت کامل معقول است تماما 100% معقول است این است که اولیاء خدا همت ببرزند به تربیت مجتمعی که دین اون را رهبری می کند، همان گونه که زمینه های این توفر از ذالک توفره تمام شد، مهیا شد این در بعضی از اصول تطبیق اسلامی صحیح، تطبیق صحیح مثل عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم، الذی ما رسد تجربه فی منطقه کانت ابعد ما، که حضرت ما رسد تجربه، این تجربه رو عملی کردن، ممارست کردن در شاید یکی از پسترین منطقه های اون عالم، یعنی در زمان عصر بعثت رسول الله. وقتی نگاه بکنید ممکنه شرایط ایران شرایط بهتری بوده از نظر فرهنگ، از نظر اصول انسانی، شرایط روم ممکنه شرایط بهتری بوده، در ابعد ما یتصور من الانسانیه و شرف و تقوا و الاخلاق، در یه جامعه ای که تقریبا دورترین جامعه بود، دورترین جامعه متصور از حیث انسانیت و شرف و تقوا و اخلاق، در یک چنین جامعه، جامعه عربستان، جامعه ای که دختر کشی هم در بخشش جریان داشت، جامعه ای که به خاطر یک امر جزئی لشکرکشی و خونریزی جریان داشت، جامعه ای که بت پرستی جریان داشت، جامعه فی شر دار و خیر جیران، در زمینی که عالمها ملجم و جاهلها مکرم یا مکرم، امیرالمومنین ترسیم میکنن، در بدترین جامعه فاوجد ذلک المجتمع الذی تؤثره التقوى والعداله، اون جامعه رو تبدیل کرد به یک جامعه ای که چارچوب تقوا و عدالت بر او حاکم بود. هذا فیهن، بعد شروع میکنن این رو توضیح دادن، این نصف صفحه رو نگاه میکنید که تو همین فضایشون صحبت میکنن، میگن خلاصه این نقطه اول، آخر صفحه میگن هذه هی نقطه الاولى التي تمنع من تحول الحكم الاسلامي الى حكم مستبد، این اولین نقطه است که مانع میشود که حکومت دینی به حکومت طاغوتی و دیکتاتوری تبدیل بشه. اولین نقطه همین تربیت اسلامی که یه مقدار توضیح دادن، بعدم با نگاه مقایسه‌ای نسبت به حکومت جمهوری، حکومت ارستوگراسی، حکومت استبدادی و حکومت چیز، این سه نوع حکومتی که مونتسکیو تصویر کرده بود، این رو تبیینش کردن. این فعلا نقطه اول، تا نقطه دوم رو انشالله برسیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته. آل محمد و اهل بیته. شما هم